أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك و فوزا عندك. خداوند تبارک و تعالی این محفل و مجلس را مورد عنایات و توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد و معرفت ما را به اون بزرگوار روزافزون بفرماید. ثبات قدم در مسیر اهل بیت علیهم الصلاة و السلام به ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم اجمعین. شب جمعه در ماه رجب هست و طبق روال هر هفته تذکر به خودم و همه شما عزیزان عرض میکنیم که سعی بکنیم حتما در شب و روز جمعه دقائقی را به توسل به امام زمان علیه السلام در خلوت اختصاص بدهیم. حتما سعی بکنیم دقائقی را در امشب سحر قبل و یا بعد نماز صبح، قبل و یا بعد نماز ظهر، بالاخره در طول شبانه روز جمعه دقائقی خلوت بکنیم با امام زمان علیه السلام، در نجوا و توسل باشیم، عرض ادبی، سلامی، زیارتی در محضر حضرت داشته باشیم انشاءالله. هرچه توسلات ما به حضرت بیشتر و حقیقی تر و با کیفیت تر باشد، نزول فیوزات از جانب پروردگار به ما بیشتر خواهد بود. به تعبیر مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه، کلما کان التوسل بهم والاذعان بفضلهم اکثر کان فیضان الکمالات من الله تبارک و تعالی اکثر. هر مقدار این مطلبی که ایشون فرموده خلاصه و چکیده، نمیشه گفت چند حدیث و چند آیه، میشه گفت خلاصه و چکیده کل دین هست. یک خط هست در جلد یک یا دوی بهار الانوار فرمودن در شرح یک حدیثی، ولی واقعا اساره کل دین هست. ایشون میفرماید هر مقدار توسل به اهل بیت بیشتر و اذعان یعنی اقرار به فضائل اهل بیت بیشتر باشد، جوشش کمالات و عنایات و توجهات از جانب پروردگار به این فرد بیشتر خواهد بود. این یک قاعده کلی است. حتی در عالم انبیا همین قاعده برقراره، در عالم ملائکه، در عالم جمادات، در همه عوالم وجود محور شخص شخیص ولی الله حجت خدا اهل بیت علیهم السلام هستند. هر کسی در هر عالمی بیشتر به این بزرگواران توسل کند، اظهار خضوع و خاکساری کند، بیشتر اونها رو بشناسد، بیشتر به اونها محبت داشته باشد، اعتماد کند، اتکا کند، تکیه کند، توکل کنند، توسل کنند. هر مقدار بیشتر باشه عنایات پروردگار به او بیشتر خواهد بود. حتی در مقامات انبیا در روایات داریم که فردی سوال میکند از امام صادق علیه السلام که آقا چرا زمانی که حضرت موسی در اون صحنه عصای مبارک رو انداختند و اژدها شد، مار بزرگی شد که تمام اون تنابها رو بلعید، قرآن فرموده که فاوجس خیفتن، حضرت موسی یک خوفی، یک حال تشویشی، استرابی، نمیدونیم چی هست، قرآن تعبیر خوف کرده، بالاخره یک خوفی در دلشون حس کردن حضرت موسی. صحنه صحنه عجیبی بوده، صحنه عظیمی بوده. حضرت موسی چنین حالی داشتند، اما حضرت ابراهیم علیه السلام در اون زمانی که از منجنیق به سمت اون آتش عجیبی که فرعون لعنت خدا بر او باد به پا کرده بود، وقتی از منجنیق به سمت اون آتش پرتاب شدند، در اون حد فاصلی که داشتن به سمت آتش می رفتند، هیچ گونه خوفی، وحشتی، استرابی، عدم اطمینانی، هیچی براشون عارض نشد. ایشون هم پیغمبر اولوالعزم هستن، اوشون هم پیغمبر اولوالعزم هستن، هر دو هم معجزه کردن، هر دو هم قرار هست حقانیت خدا رو و حقانیت توحید و حقانیت خودشون رو با این معجزه ثابت بکنن. هر دو هم صحنه عجیبیه، بلکه حساب ظاهر مال حضرت ابراهیم عجیبتره، سختره، پیچیده‌تره، چون قرار هست برگرده به خود حضرت ابراهیم داخل آتش. بالاخره سوال میکنه از امام صادق علیه السلام که چرا حضرت ابراهیم در اون لحظه و در اون صحنه خوف نکردن. حتی در روایات داره که حضرت جبرئیل نازل شد به حضرت ابراهیم که ای ابراهیم، اگر میخوای در همین لحظات و ثانیه هایی که داری به سمت آتش میری اوضاع رو عوض کنم، کمکی اگه میخوای کمک بهت کنم. حضرت ابراهیم در نقل داره که فرمودن به خدا محتاجم اما به شما نه، به جبرئیل نه، به شما محتاج نیستم، نمیخوام کمک بگیرم، پروردگار این شرایط رو مهیا کرده و من هم به او اطمینان دارم. بالاخره حتی تا این حد با اینکه کمک خواستن از جبرئیل به یک معنایی کمک خواستن از خداست، اما در این حال چنان توجهات توحیدی حضرت ابراهیم در اون صحنه قوی هست که معنایی برای کمک خواستن از جبرئیل نمیبینن. اینا دیگه مسئله توحیدی سر جای خودش باید توضیح داده بشه چطور بوده. بالاخره حتی تا این حد اطمینان به نفس، شرایط هست اوضاع عوض بشه، میفرمان نه اوضاع عوض نشه، بیفتم تو آتش. برای امام حسین علیه السلام در سطح بالاتر هست، الهی رزن به رضائک یا به رضاک، در همین شرایط سخت نصر خدا و پیروزی خدا نازل شد که یا حسین آیا میخواهی اوضاع رو عوض کنیم بدون اینکه از درجات تو کم بشود، شهید نشی؟ حالا بقیه اصحاب شهید شدن، شما شهید نشی. حضرت فرمود نه، نمیخوام، من دوست دارم در راه خداوند شهید بشم، در راه محبت خدا کشته بشم. میتونستن شرایط رو عوض کنن، نکردن. خب راوی سوال میکنه از امام صادق که آقا حضرت ابراهیم در اون صحنه اطمینان خاطرشون بیشتر هست از حضرت موسی، فرق این دوتا پیغمبر با هم چی هست؟ چرا؟ امام صادق علیه السلام فرمودن به جهت این که اتکا و توکل و اعتماد حضرت ابراهیم به انوار ما که در صلب او بود بیشتر بود از اعتماد و اتکا و توکل حضرت موسی به انوار ما. در همون صحنه امتحان سنگین حتی برای انبیا، وقتی توسل و توکل و توجه و اعتماد به حجت خدا بیشتر است، آرامش خاطر بیشتری میاره. لذا آیه قرآن معناش واضح هست، نزد اهلش خیلی خیلی واضح است. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، معنا واضح هست. ذکر الله یعنی امام زمان علیه السلام، یعنی امیر المومنین، یعنی حضرت زهرا صلوات الله علیه مجمعین. به ذکر خدا قلب ها آرام می شود، اطمینان خاطر حاصل می شود. ذکر خدا چیست؟ توسل به اهل بیت، ذکر اهل بیت، یاد اهل بیت، اطمینان به اهل بیت. قل کفا بالله، مثلا در آیات متعدد، در روایات، در ادعیه داریم خدا کافیست، یعنی ولی خدا کافیست، ولی خدا کافیست، یعنی خدا کافیست. توحید و ولایت با هم گره خورده. پس بنابراین مطلب توجه بشه به این مطلب، حتما انشاءالله در همه دوستان و برادران این مطلب باید در این جلسه نزد اهل این جلسه از بدیهیات و اولیات شده باشه دیگه در این سالها. و اون این هستش که توسل به امام زمان علیه السلام هر مقدار بیشتر باشد، توجه به حضرت، حال محبت و ارتباط با امام زمان علیه السلام هرچی بیشتر باشد، واقعی تر باشد، درجات ما در ایمان بالاتر میره. اون ملاک عالم هست، محور عالم هست، خداوند تبارک و تعالی تمام این افلاک و آسمان ها و اینها رو برای یک هدفی، برای یک محوری، یک غرضی آفریده است. اون غرض چیست؟ امام زمان است، امیرالمومنین است. همه عالم حول محور او معنا میشوند، حول محور او ارزش پیدا میکنند. من هم همینم. من چقدر ارزش دارم؟ به اندازه ای که به اندازه ای ارزش دارم که توسل و توجه به امام زمان دارم، به امیرالمومنین دارم، به اون اندازه من ارزش دارم. به اندازه ای که جدا هستم، غافل هستم، یا خدای نکرده گاهی به لحاظ عملی مقابل و در برابر اهل بیت هستم، از ارزش من کاسته می شود. پس سعی بکنیم این شب و روز جمعه خلوت‌هایی داشته باشیم، حتما حتما، مخصوصا در شب و روز جمعه این غافل نشیم، حیف. در مورد این نزول فیوضات که گفتیم که هرچه توسل و توجه به امام زمان علیه السلام بیشتر باشد، جوشش کمالات از جانب پروردگار بیشتر هست، یه قاعده ای امشب کوتاه با هم در ارتباط باهاش صحبت می‌کنیم که انشالله همه چیز در جای خودش قرار بگیره، انشاءالله به لطف خداوند بعد از صلوات بر محمد و آل محمد. یک مثال از عالم بیرون میزنیم به خورشید. در عالم آفاق، آفاق یکی از آیاتش خورشیده. خورشید وقتی نور میخواهد به ما بدهد، نور خورشید اول از خورشید که ساطع میشه، اول به منی که دور هستم نمیرسه. نور خورشید اول به اون کرات یا اشیایی که نزدیک خورشید هستن میرسه. این یک نکته مهمی داره درش. در چراغ هم همینه. این چراغی که اینجا هست، نورش تا به من برسه، یا اشیای این وسط اگر باشن، نور اول به اون میرسه بعد به من میرسه. این قاعده است. یا من قدم میخوام بردارم از اینجا برم منزل، باید اول قدم اولو بردارم، قدم دومو بردارم، سومو بردارم، قدم آخر میرسم منزل. هرچه دورتر باشه، دیرتر مقصد و مقصود و غرض در او محقق میشه. هرچه دورتر باشه، گیرنده دور باشه. در درون خودم هم یه مثال از درونم بزنیم، در درونم همینه. شما وقتی میخواید حرف بزنید، همینطور سری مستقیم از عقل نمیاد سر زبان، تعقل میشه، تفکر میشه، تدبیر میشه، تصور میشه، میاد در مغز، میاد در اعصاب، میاد تا به این زبان میرسه، تا به حنجره میرسه. مستقیم اون چی که انسان درک کرده بدون واسطه نمیرسه سر زبان انسان. هر فیضی در عالم همینه. یک مثال به قول معروف انفسی زدیم، یک مثال آفاقی. مثال آفاقی چی بود؟ خورشید و چراغ و راه رفتنی که گفتیم. مثال انفسی چی بود؟ مراتب درون خودم. حقیقت، از حقیقت من وقتی میخواد یک فیضی نازل بشود به زبان من یا به دست من، بلافاصله نمیرسه به دست، یک مراحلی رو باید طی کنه. این که گفتیم وقتی توسل به امام زمان علیه السلام بیشتر باشد، توجه به اهل بیت بیشتر باشد، نزول فیوضات از جانب پروردگار بیشتر هست، باید توجه بکنیم معنای نزول فیوضات از جانب پروردگار به طور کلی. نزول فیوضات یک مسیری دارد، نزول فیوضات یک مراتبی رو باید طی بکنه. علمی میخواد به من برسه، معرفتی میخواد به من برسد، رزقی میخواد برسد. الان مثلا در مورد رزق، خب من میخوام رزقی پیدا کنم، خب چه اتفاقی میفته؟ یک قرص نان میخواد فردا روزی من بشه، درسته؟ همچون مستقیم خداوند یه دفعه در منزل من یک قرص نان لامن شیئن میآفریند، یه دفعه یه چیز قرص نان آفریده بشه، اینطور نمیشه. در اون جریان بسیار بسیار زیبایی که حضرت سلمان جناب ابوذر رو دعوت کرد منزل، ایشون آمد و خب سلمان هم یک نون خشک خیلی خاصی مخصوص اولیاء الله، کار ماها نیست، گذاشت جلوی ابوذر. ابوذر خورده نون رو برداشت این طرف اون طرف کرد، سلمان ناراحت شد، نان رو این طرف اون طرف کرد که مثلا چه نون خشکی مثلا این جلو مهمان گذاشتی. سلمان ناراحت شد، این در عیون اخبار الرضاست این حدیث. خلاصه حدیث به اینه که وقتی سلمان ابوذر عذرخواهی کرد و گفت شما برای چی ناراحت شدی، گفت این نانی که جلوی تو هست میدونی چقدر اسباب درش اثر کرده، عرش درش بوده، کرسی درش اثر کرده، اون آب اولی که عرش روی اون آب بنا شده اثر کرده، آسمان ها، افلاک، خورشید، ما، این همه تا این تبدیل شده به نان که آمده جلوی تو، بعد تو این همه فیوزات نازل شده، این همه اسباب دست به دست هم، این نون این طرف اون طرف میکنی مثلا، بعد عذرخواهی کرد ابوذر، عذرخواهی کرد. ببینید یک دانه نانه، اما این فیض، این رزق تا به من برسه خیلی مراحل باید طی بشه. فیوزات یک جا یک دفعه بدون واسطه به من نمیرسه. در عالم حقیقت هم همینطور آقایون. یک مثالی میزنم، خیلی مثال زیباییه، فکر نمی کنم کسی یادش بره. بعضی مثال ها در جان انسان مینشینه، انسان یادش نمیره. میگن شما وقتی میخوای این دستتو میذاری روی قلبت سمت چپ روی سینه، میبینی قلب داره چی میشه؟ تکون میخوره، دست حس میکنه، درسته؟ خود دست اگه به صدا بیاد فکر میکنه که داره مستقیم داره ضربان قلب رو حس میکنه. ظاهر امرینه دیگه، خود کف دست مستقیماً ضربان قلب و تپش قلب رو حس میکنه. چرا؟ چون مستقیم قرار گرفته روی پوست، قرار گرفته روی قلب. اما در واقع امر اینطوره، اصلا کف دست میتونه مستقیم بدون واسطه به قلب اتصال پیدا کنه؟ اینطور نیست. این قلب و این دست از طریق مغز و از طریق خون و از طریق اعصاب وصل میشن به هم. تا وقتی اون اعصاب حد وسط نباشه، مغز نباشه، مویرک ها نباشه، جریان خون نباشه، این دست شما هی بذار روی قلب هیچی حس نمی کنه. حس کردن به حسب ظاهر بدون واسطه است. دست رو میذاری روی این سینه، قلب داره تپش، دست فکر میکنه، یا خود انسان گاهی ظاهربین اگه باشه فکر میکنه خب دست مستقیم داره حس میکنه و این علم رو داره به دست میاره، این علم حرکت قلب رو مستقیم دست داره شهود میکنه. اما واقعا اینطور نیست. اگه کسی همین جایی شاهرگ رو بزنه، این دست رو قطع کنه، حالا شما دست رو توی روی قلب که چی ببر توی قلب دیگه حس نمیکنه. چرا پس این دست حس میکنه؟ چون یک اسباب درونی در کار هستن، یک اسباب واقعی، یک نزول فیوزاتی از قلب از مغز به دست میاد که دست حس کنه. چی داریم میگیم آقا شب جمعه یا حواسا باشه، چی داریم؟ مطلب مهمیه. حالا فردی میره خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجه، میره محضر پیغمبر اکرم، حتی چه بسا دشمن پیغمبرم هست، اصلا جزو منافقین اطراف پیغمبره، اصلا فامیل نزدیک درجه یک پیغمبر هست، منافقه، دشمن خود، رفته پیش پیغمبر سوال میکنه، یا آیه قرآنی سوال میکنه، احکامی سوال میکنه، حضرت جواب میدن، هیچ کس هم نیست در اتاق، هیچ کس هم نیست در منزل، پیغمبر مستقیم بهش جواب میدن، او هم میفهمه. به نگاه ظاهری که نگاه کنیم، الان از پیغمبر علمی منتقل شد به این دشمن، درسته یا نه؟ به حساب ظاهر مثل همین دستی که گفتم میذاریم رو قلب، مستقیم از قلب حرکت رو دریافت میکنه دست، درسته؟ حساب ظاهر این هست که این فرد مستقیم از پیغمبر اکرم علم را دریافت کرد. اما واقعا اینطوره؟ آیا بین پیغمبر اکرم و این فرد وسائطی نیست؟ واسطگانی برای نزول فیض علم به این فرد آیا وجود نداره؟ چرا وجود داره؟ چی هست؟ فریقین نقل کردن انا مدینت العلم و علیون بابا. این حد وسط امیرالمومنین هست نه؟ حالا پیغمبر در سفر باشن امیرالمومنین در مدینه، یا پیغمبر اکرم در مدینه باشن امیرالمومنین در سفر باشن، فرقی نمیکنه. یک فیوزاتی وقتی از هر فیضی وقتی از پیغمبر اکرم میخواد نازل بشه به هر کسی در هر کجای عالم، باید این فیض از طریق امیرالمومنین حضرت زهرا امام حسن تا امام زمان از طریق اهل بیت اوصیای پیغمبر از این طریق نازل بشه. کما این که وقتی فیضی از جانب خداوند تبارک و تعالی نازل میخواهد بشود به هر موجودی در هر عالمی از عوالم، ولو حسب ظاهر اون موجود مستقیم فیض رو گرفته، اصلا اون موجود اهل بیت رو نمیشناسه، اسمشون هم نشنیده، اما در واقع وساطت پیغمبر اکرم و اهل بیت هست. لذا فرمودن بنا وحد الله، بنا عرف الله، بنا عبد الله. اگر جایی کسی خدا را عبادت کرده به واسطه ماست، حالا او ما رو چه بشناسه چه نشناسه. اگر کسی جایی کسی خدا را شناخته به هر اندازه‌ای از معرفت الله، به واسطه ما اهل بیت هست. حالا میخواد اون فرد در زمانهای قدیم باشه، در زمانهای بعد باشه، هر جا فیض معرفت الله به هر کسی میرسد به واسطه ما میرسد، ولو زمان حضرت آدم باشه، اون فرد در جنگل‌های آمازون باشه، اصلا اسمی از دینم نشنیده، هیچ، همین که فهمیده خدا هست، این فیضی هست یا نیست، معرفتی هست، علمی هست، رزقی هست یا نیست، بله به واسطه ما بهش میرسه. اون نمیفهمه، اون نفهمه، دعایی جایی مستجاب شده، اون فرد اصلا امام رو قبول نداره، اصلا دشمن امامه، در این حال خدا رو خونده و خدا مستجاب کرده به خاطر مصالحی. خداوند دعا دشمنان خودش رو در دنیا مستجاب میکنه خیلی وقتها به خاطر مصلحتهایی، دعاش مستجاب شده، اصلا در برابر ضد امیرالمومنین هم هست فرض کنیم، اصلا قبول نداره. اما در واقع امر اجابت دعا که یک رزق بسیار مهم هست به واسطه همون حجت عصر به او میرسد، در واقع سلسله ای هست، توجه فرمودین؟ لذا چندین حدیث در کتب معتبر مثل بصائر الدرجات، مثل کافی داریم، مثل رجال کشی غیره، که اهل بیت فرمودن فلیذهب الحسن یا فلیذهب الحکم، هم هر دوش هست، سلمت ابن کوهیل و فلان و اینا آمدن، اونا زیدی مذهب بودن، حضرت فرمود که راست برن، چپ برن، به مشرق برن، به مغرب عالم برن، فرمود فوالله، فرمود به خدا سوگن، علم صحیحی پیدا نخواهید کرد الا ما خرج من عندنا اهل البيت. علم صحیح یعنی مطابق با واقعیت، علم واقعی پیدا نخواهید کرد مگر اینکه از طریق ما نازل بشه، از ما اهل بیت باید خارج بشه. چرا؟ چون ما مخزن علم خدا هستیم، ما معدن علمیم، علم خداست، مخزن علم ما هستیم، جای دیگه علم نیست که بقیهش جهله. اگر کسی یه جایی به علمی رسیده از جانب ما به او رسیده، حالا اون فرد ما اهل بیتو میشناسه یا نمیشناسه فرق نمیکنه، قبول داره یا قبول نداره فرقی نمیکنه، علم اگه به او رسید از ماست. لذا حالا پدر علم فیزیک مثلا معروفه، الحمدلله به درکم واصل شد و خدا رو شکر، حالا پدر علم فیزیک هم هست، قواعد فیزیکی هم درآورده، درست هم درآورده، منکر خدا هم هست، اما قواعد فیزیکی درآورده، درست درآورده، این فیض از کجا بهش رسیده؟ بلا شک از امیرالمومنین بهش رسیده، ولی او اصلا خدا رو قبول نداره که امیرالمومنین رو قبول داشته باشه، خب نداشته باشه، اصلا همون آدم ضد خدا، نان میخوره یا نه، آب میخوره، نفس میکشه یا نه، به واسطه کی از این رزق؟ به واسطه امام به او میرسه، او امام رو قبول داره یا نداره، خدا او رو رزق میده، چه او خدا رو قبول داشته باشد چه نداشته باشد، خدا دشمنان خودش هم رزق میده دیگه، معنای رحمانیت خدا همینه دیگه، اصلا بسم الله الرحمن، رحمان یعنی همین، یعنی به دوست و دشمن فیض میده خدا. آیه قرآن داریم بسم الله الرحمن الرحیم، کلن نمد هاولا و هاولا من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا، کلن یعنی کل من الفریقین، یعنی دوست و دشمن، مؤمن و کافر، همه رو ما چیکار میکنیم؟ امداد میکنیم، کمک میکنیم، مدد میکنیم، همه رو ما مدد میکنیم، لا حول ولا قوه الا بالله، هر حول و قوه هر جا هست از جانب خدا نازل میشود، ما همه رو کمک میکنیم، دوستم کمک میکنه، دشمنم کمک، خب دشمن اصلا خدا رو قبول نداره، خب نداشته باشه، خدا که خالق او هست که، خدا باید رزق رو به او نازل کنه، ولی او اصلا نمیداند، قبول ندارد. همینطور در مورد پیغمبر و اهل بیت است. هر فیضی نازل میشود به واسطه پیغمبر و اهل بیت. همینطور در دوران دنیا، در دنیا کسی میرفت خدمت پیغمبر علمی یاد میگرفت. این باید از مسیر اهل بیت نازل بشه. اهل بیت واسطه نزول، یعنی وصی حقیقی پیغمبرن، نه وصی دنیوی ظاهری، نه فقط در دنیا وصیان، واقعا در حقیقت عالم وصی پیغمبرن، خلیفه پیغمبرن. یعنی هر فیضی، هر علمی از جانب پیغمبر اکرم به هر کسی میرسد، هر ارتباطی از جانب پیغمبر با هر کسی برقرار میشود، اهل بیت در باطن و حقیقت امر واسطه هستند. تا اینجا روشن؟ بین اهل بیت و مابقی هم باز واسطگانی هستن. همینطور اینا دیگه روایاتش باید سر فرصتی وقتی خونده بشه. واسطگانی هستن، انبیا هستن. در روایات داریم وقتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تشریف می آورند، اون کسی که جلوتر از همه، نزدیکتر از همه، در بهترین جای صف امام جماعت، صف اول در نماز جماعت، پشت سر حضرت نماز می خواند کیست؟ بگید آقایون. احسن، حضرت عیسی. زنده اند دیگه حضرت عیسی، درسته؟ خیلی. از همه هم به امام زمان امروز مقرب ترن، از همه عالم، از همه زنده ها و احیا. حضرت عیسی قربشون به امام زمان واقعا بیشتره. و وزیر امام زمان هم حضرت عیسی. در دولت کریمه امام زمان علیه السلام وزیر، وزیر اعظم حضرت عیسی هستن. سه پیغمبر دیگه هم زنده هن. حضرت ادریس و حضرت خضر و حضرت الیاس. چهار پیغمبر زنده هن. در روایات از اینها تعبیر شده به ارکان، ارکان اربعه. این عمود خیمه دین امام زمانه. چهار رکن دارد این خیمه. عمود امام عصر دین. چهار رکن داره. چهار رکن پیغمبر، این چهار پیغمبر که زنده هن. اینا قربشون به امام زمان بیشتر از همه است. فیوضاتی که از امام زمان به هر کسی میخواد نازل بشه، این چهار بزرگوار چی هستن؟ درش چی هستن؟ دخیلن. به واسطه اینها نازل میشود. خب حالا فیض نازل میشه، میاد به عرصه این چهار پیغمبر. مستقیم به من میرسه؟ نه، بازم مستقیم به من نمیرسه. باران میخواد بیاد. فیوضات رحمانی یا رحیمیه فرق نمیکنه. همه فیوضات. میخواد باران بیاد توی کشوری، میخواد باران بیاد. باران رزق دیگه، بارانی که عذاب باشه نه، باران رحمت. میخواد زمین ها مثلا بارور بشه، باران خوبی میخواد بیاد، پاکیزگی هوا بشه، چاه ها پراب بشه، قنات ها پراب بشه، یه برف خوبی میخواد بیاد. یک رزقیست. چه کسی باران رو نازل میکنه؟ خداوند. خدا که اصل کاره. به واسطه چه کسی؟ دست خدا کیست؟ اهل بیتن، پیغمبر، امیرالمومنین. در باطن امر این وسائط هستن، ید الله هست. خب اون ید نهایی که به واسطه او رزق تقسیم می شود، رزق باران کیست؟ امام زمان علیه السلام. خب یعنی چی؟ یعنی امام زمان علیه السلام یه دفعه خودشون انگشتای مبارک اینجوری میکنن بارون میاد؟ نه. چه اتفاقی میفته؟ این فیض از طریق این چهار پیغمبر میاد. خب یعنی این چهار پیغمبر مستقیم میان باران ایجاد میکنن؟ این هم نه. پس چه اتفاقی میفته؟ بعد از این چهار پیغمبر باز شیعیان کاملی هستند که از اونها در روایات تعبیر شده به شرکای امام زمان. شرکا یعنی تابعین. مثل که دست من شریک من باشه. دست که در عرض من نیست که، شریک من، من از طریق او کارامو انجام میدم. معاونین امام زمان اینا تعبیر شده. بعد از اون چهار پیغمبر باز یک عده‌ای هستند. در زمان امیرالمومنین کیا بودن اینها؟ فهمون هم الذین سلو علا فاطمه، همون هفت نفری که به بدن حضرت زهرا سلام الله علیها نماز خواندند، سلمان، ابوذر، مقداد و بعضی دیگه از اصحاب. فرمود به واسطه اینها باران نازل میشد و میشود، به واسطه اینها زمین گیاه سبز ازش در میاد، به واسطه اینها بلا دفع میشود. یعنی چی به واسطه سلمان و ابوذر و مقداد؟ یعنی همیشه یک افرادی هستن، اینا در روایات داریم نظراء هم فی کل عصر، در هر عصر اینا نظیرانی دارن، نظیرانی دارن. اون نظیرها در الان هم هستن، نظیر سلمان و ابوذر و مقداد. وقتی فیضی میخواهد خداوند جاری بکند، نازل بکند، اهل بیت اول هستن به واسطه اونا، بعد اون انبیا هستن، بعد
اون شیعیان کامل هستن. میاد تا میرسه به بنده و شما، میاد تا میرسه به اون ملک، ملائکه هم جز واسطه های فیض هستن، اونا هم هستن، تا میرسه به خادمین دیگه، اونها نفر ملک نهایی که موکل به اون قطره بارانه، باران ایجاد میشه، ابر میاد، ملک باد میاد، همینطور ملائکه میاد. اسباب زیادی در باطن امر هستند. روز قیامت هم همینطوره. اصلا کل عالم بر همین قاعده است. این که گفتیم میخوام قاعده ای بیان بکنیم همین است. کل عالم همین قاعده است. محور اهل بیتن، این فیضی که از اهل بیت میخواد به بنده و شما برسه همینطور میاد تا میرسه به نانوای محل. تا من میرم از نون میخورم، میرسه تا رفیقم، منو دعوت میکنه خونه، به من غذا میده. این طعام دیگه رزقه. این رزق از کجا میاد؟ مستقیم این فرد مستقله؟ نه، این اسبابی بود، اسبابی بود، فیض نازل شد آمد، این باب نهایی بود، این واسطه رزق نهایی پایین بود. منزل او رفتم، غذای او رو خوردم، غذا رو از او خوردم، نه اینکه غذا رو مستقیم او ایجاد کرده به من داده. از غذای او و مال او تا به من برسه، اسباب، ارزاق، وسائط همینطور کار کرده تا به من رسیده. مثل همون مثال دستی که روی قلب بیان کردم، نزول فیوضات از جانب اهل بیت. منتهی توسل به امام زمان علیه السلام از اون مبدأه. مبدأ رو توسل کن، همیشه توجه کن، ولی از وسائط هم نباید غافل بشی ها، وسائط رو نباید انکار کنی ها. لذا فرمودن من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الخالق. اگر کسی به شما نعمتی داد، واسطه ی رسیدن نعمتی به شما شد، شما نگی که این که واسطه هست، این که سبب هست، این که کار این نیست، خدا را من فقط شکر کنم. فرمود اگر این فرد رو تشکر نکنی، سپاسگزاری نکنی، واسطه نهایی مباشر که باش مستقیم در ارتباط هستی، خدا را شکر نکردی. چرا؟ چون خداوند نعمت را از طریق این به تو رسونده. به یک معنای او ولی نعمت توست، ولی ولی نعمت جزئی کوچک محدوده، در یک نعمت، یک جاگاهی. اما امام زمان علیه السلام چی هستن؟ اولیاء النعم و عناصر الابرار و دعایم الاخیار. ولی یه نعمت مطلق است. هر نعمتی به هر کسی، هر کجایی، هر مقداری، هر نوعی نعمتی میرسد، او ولی یه نعمت است. لذا برای هر نعمتی که بهت میرسه از پیغمبر اکرم تشکر کن، باید شکر کنی. الحمد لله، یعنی الحمد لرسول الله، یعنی الحمد لامیر المؤمنین، یعنی الحمد برای امام زمان علیه السلام. اینها حمد مطلقاً برای اینها هست همیشه، چون هر فیضی به هر کسی میرسه به واسطه اینها میرسه. اینا سبب اصلی هستن، سبب اعظم الهی، اسم اعظم پروردگار هستن. توجه فرمودید؟ به خاطر همین اگر کسی چشمش باز بشه و حقیقت عالم رو مشاهده کنه، به این اعتبار که هر شیئی در عالم داره رزقی میگیره از خدا، هر شیئی در عالم داره رزقی میگیره از خدا، به این اعتبار اگه کسی واقعیت امر رو ببینه، میبینه هر شیئی داره ذکر فضائل اهل بیت رو میگه. هر شیئی، هر شیئی داره میگه من که هستم به واسطه او هستم، من که ادامه وجود دارم به واسطه او ادامه وجود دارم، من که قوام وجودی دارم، اعضای من به هم متصل، اجزای من به هم متصل به واسطه اوست. من اگر زیبایی دارم، کمال دارم، قدرت دارم، استقامت دارم، نفوذناپذیری دارم، نرمی دارم، لیونت دارم، خشونت دارم، هر شیء یک سری خصوصیاتی داره. این رزقی که خدا بهش داده. اگر به دیده واقع بین نگاه کنه، میبینی تمام اشیا دارن دستشون به سمت امام حسین درازه. همه اشیا، همه اشیا دستشون به سمت امیرالمومنین درازه. همه میگن ما فقیریم، تو غنی، به ما بده، تو واسطه باب اعظمی، به ما بده. همه اشیا. خب اینا رو خوب داری از خودت بیان میکنی رو منبرها. نه خیر آقا، از خودم نیست، عین مطلب حدیثه، عین نصوص احادیث متعدده. یک دونه شو من میخونم برای شما، یادگاری باشه از این جلسه شب جمعه ماه رجب. این حدیث یادتون باشه، ببینید چه صراحتی، با چه صراحتی فرموده. البته حدیث به این مضمون زیاده ها، یه دونه رو امشب چون وقت کمه. حدیثی است از وهب ابن منبه، مطلبی رو بیان میکنه، بعد راوی میگه من این مطلب رو رفتم به امام صادق عرض کردم، گفتم آقا وهب ابن منبه همچین حدیثی نقل کرده، درسته؟ حضرت فرمود حق قنزالک، حق قنزالک، حق درست گفته. لذا اول حدیث اگه حدیث نیست فکر نکنید که حدیث نیست، آخرش راوی میره عرضه میکنه به امام صادق، حضرت میفهمند حقه، درسته. این آقای وهب ابن منبه میگه که حضرت موسی، من دیگه عربیاشو بعضی جاهاشو میخونم، حضرت موسی در اون شبی که خدا باهاش صحبت کرد، کلیم الله شد، در اون شجره طور، در اون طور سینا، از طریق اون شجره وقتی که خداوند صحبت کرد با حضرت موسی شب قبلش، خب حضرت موسی مدتی اونجا بود و عبادت و اینا داشت، در اون شب قبلش حضرت موسی نگاه کرد الا کل شجرتن فتور، به همه درخت هایی که اونجا بود در اون سرزمین نگاهی کرد، و کل حجرن و نباتن، به تمام سنگ ها، ریگ ها، خاک ها، گیاه ها، به همه اشیاء اطرافش نگاه کرد. چه چیزی دید؟ دید کل این اشیاء ینتقو، نطق دارن میکنن، حرف دارن میزنن. چی میگن؟ ینتقو به ذکر محمد و اثنی عشر وصیا له، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دید تمام اشیاء دارن حرف میزنن. چی میگن؟ فضائل محمد و آل محمد رو دارن بیان میکنن، تمام اشیاء، گیاهان، درخت ها، سنگ ها. چشم باطن عالم رو وقتی آدم ببینه اینطوره، دید همه اشیاء دارن ذکر فضائل اهل بیت میگن. فقال موسی، به حضرت موسی، به پروردگار عرض کرد، پروردگار و الهی، لا ارا شیئا خلقته، نمیبینم چیزی که آفریده باشی، شیئا خلقته، هر چیزی آفریدی دارم نگاه میکنم، الا و هو ناطقون به ذکر محمد و اوصیائه الاثنی عشر، هر چیزی که میبینم تو آفریدی داره نطق میکنه، حرف میزند، ذاکر است. به چه ذکری؟ به ذکر پیغمبر و اوصیای پیغمبر. فما منزلتها اولا اندک، خدایا مگر جایگاه و قدر و مقام پیغمبر و اهل بیت پیغمبر نزد تو چه مقدار است که همه اشیا دارن نطق میکنن، حرف میزنن؟ خداوند فرمود یبن عمران، ای پسر عمران، ای موسی، من ایشان را قبل خلقت انوار آفریدم. خیلی مطلب داره، خیلی زیباست. اونا منیرن، در یک مقامی منیر نورن، در یک مقامی منور نورن، نور را نور کردند، نور را ایجاد کردند، نور را از وجود خودشون سیالان و جریان و به بیرون دادن. من این 14 نفر رو قبل از خلقت انوار آفریدم، و جعلتهم فی خزانه قدسی، من اینا رو در یک خزینه ای به نام قدس خودم، در اون مقام تنزه مطلق. این 14 نور از همه نقائص و محدودیت ها منزهن، مقدس هستن اینها. در یکی از خطبات از زهرا هست که فرمود نحنو خزانه قدسه، به این معنی محل قدسه، نحنو محل قدسه، محل قدسه، ما محل تقدیس پروردگار و قدسیت پروردگار هستیم، که خیلی صفت بزرگیه، خیلی صفت. این کلمات گفته میشه ولی اقرار و باورش مشکله. ای موسی، من اینها رو قبل از خلقت انوار آفریدم و در خزینه قدس خودم قرار دارم. یرتعون فی ریاض مشیتی، به به، اینها در باغهای مشیت من، در سرزمین‌های مشیت من قدم میزنند و از مشیت من تنفس میکنند و بهره میگیرند، و خلاصه این مقامشون در مشیت من هست، اینا محل مشیت من هستن. یتنسمون فی روح جبروتی، اینا در مقام جبروت من به حساب تنفس میکنند. یشاهدون اقطار ملکوتی، اینها عمق ملکوت من را میبینند. اهل بیت اینطوره، حتی اذا شئت مشیتی انفذت قضایی و قدری، حتی تا جایی که من خدا هر وقت میخوام یه مشیتی بخوام، یه کاری بخوام، قدری قضایی رو اجرا کنم، اینها تسلط دارن، میبینن، شاهدن. خیلی مقامه ها، خیلی مقام بلندی، اصلا قابل تصور نیست برای ما. ای موسی، ای پسر عمران، انی سبقت بهم از سباق، من اینها رو بر همه سبقت گیرندگان سبقت دادم، قبل کل قبلن، قبل از کل اول ها هن، اولتر از همه اول ها هن، پیش از همه اول ها و قبل ها هستن. حتی ازخرف بهم جنانی، من بهشت خودم رو هم به اینا زینت میدم، هر زیبایی در بهش از ظهور نور اهل بیته، هر زیبایی، هر مطلب خوبی در بهش از انوار اهل بیته. بعد اینجاش مطلبه، شبیه که حضرت موسی میخواد با خدا صحبت کنه، اون صحبت خاص خداوند میخواد یبن عمران تمسک به ذکرهم، ای موسی تمسک کن به ذکر ایشان، به یاد ایشان، به تفکر درباره ایشان، به صلوات فرستادن ایشان، به بردن نام ایشان، به ذکر فضائل ایشان، به یاد علوم ایشان، به انتشار علوم ایشان، به عمل به دستورات ایشان، همه اینا ذکر اهل بیت همش. تمسک به ذکرهم، ولی ذکر اهل بیت توش پررنگ باشه. هر وقت کارت گیر کرد به مشکل خوردی، سر به سجده بذار، بگو یا صاحب الزمان اغثنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا مولاتی یا فاطمتو اغیثینی. کارت گیر کرد، تسبیح بردار، دو زانو بشین، وضو بگیر، رو به قبله مؤدب، 100 مرتبه بگو، 110 مرتبه بگو یا علی و یا علی و یا علی، 100 مرتبه بگو یا مولا یا صاحب الزمان ادرکنی. ما دنبال چه ذکری میگردیم واقعا؟ دنبال چی هستیم؟ چرا این اسرار، این نکات جامع کامل قطعی قرآنی حدیثی ادله عقلی داریم، چرا استفاده نمی کنیم؟ آقا یک ذکر بدیم مشکل ما حل بشه، مشکل هر چه که هست، آقا امام زمان رو صدا بزن، امیرالمومنین رو صدا بزن، حضرت معصومه رو صدا بزن، حضرت ابوطالب، فاطمه بنت اسد، این بزرگان عالم رو صدا بزن، از اونها کمک بخواه. گاهی امام زمان رو به حق مادرشون قسم بده، گاهی مادرشون رو به حق امام زمان قسم بده. چی میخوای دیگه؟ دنبال چی میگردیم؟ خداوند همه کلیدها و شاه کلیدها و اسرار و همه ابواب نزول همه فیوضات برای ما مهیا کرده. کار رو بسپر دست حضرت، توسل کن، کار رو بسپر، مصلحتت باشه، خیرت باشه، انجام میشه، خیرت نباشه، انجام نمیشه، چه بهتر. مهم اینه که اون چی خیر منه نازل بشه. تمسک به ذکرهم، ای موسی تمسک کن به ذکر اهل بیت. چرا؟ فانهم خزنت و علمی و عیبت و حکمتی و معدن و نوری، چون ایشان خازنین علم من، ظرف علم من، و عیبت و حکمتی، ظرف حکمت من هستن. عیبه مثلا پوستینی، فرض کنید ظرف پوستین اینطور، مثل ظرفه، معناش میشه ظرف، ظرف حکمت من و معدن نور من هستن. هر جا ذره از نور خدا هست، از معدن باید بیاد، اینا معدن انوار خدا، خیلی زیباست، معدن انوار خدا هستن. راوی که حسین ابن علوان هست میگه من این مطلب رو ذکر کردم برای امام صادق، فقال حق ذلک، حق است این مطلب، حق بوده. اینا کی هستن؟ هم اثنا عشر من آل محمد علیهم السلام، محمد و آل محمد. بعد حضرت نام بردن، فرمود علی و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و من شاء الله، تا پدرشون رو نام بردن. به خودشون که رسیدن فهمودن به هر کس که خدا بخواهد، امام صادق فهمود هر کس خدا بخواهد. گفتم جوئلتو فداک انما سألتو کل تفتینی بالحق، من از شما سوال کردم که حق مطلب به من بفرمایی، اون نفر بعدی هارم بفرمایید دیگه، تا پدرتون فرمودید. حضرت فهمود انا و ابنی هادا، من و این پسرم، امام کاظم علیه السلام که دو شب دیگه شب شهادتشون هست انشاءالله سر سفره حضرت باشیم، و اشاره کردن به فرزندشون موسی بن جعفر، ول خامس و من ولده، و 5 نفر از فرزندان امام کاظم، فرزند پشت فرزند تا امام زمان، که اون نفر 12 ما که 5 فرزند از امام کاظم می شود، یغیب شخصه ولا یحل ذکره به اسمه، یغیب شخصه، بدن مبارک شخصش ظهور تمثل دنیاویش غائب میشه، غیبت طولانی پیدا خواهد کرد، و حلال نیست، جایز نیست که اسم او رو کسی مطرح بکنه که توضیحات خاص خودش رو داره که معنای عدم جواز اسم حضرت چیست. خلاصه این حدیث میبینیم به وضوح اهل بیت فهمودن تمام اشیاء عالم ناطق هستن به ذکر فضائل اهل بیت علیهم السلام. ما هم اگر در این راستا قرار بگیریم، ما هم همسوی با کل آفرینش شدیم، همه اشیاء عالم میشن بازوی ما، ما هم میشیم بازوی همه اشیاء عالم. یک حرکت توحیدی نورانی ولایی قوی الالله شروع میشه. حالا هر کس دوست داره، بهترین وقتش همین ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان هست. بکوشید کتاب‌ها و احادیث و فرمایشات اهل بیت در ارتباط با شناخت اهل بیت، فضائل و مقامات اهل بیت رو مطالعه کنید، بفهمید، دور کنید و اون جنبه توسل و جنبه قلبی و وجودی حقیقی با امام زمان رو حفظ کنیم انشاءالله. توفیق پیدا کنیم، توسل کنیم به حضرت، ارتباط برقرار کنیم انشاءالله با قطب عالم امکان حضرت بقیت الله العظم. امام زمان رو داشتی، همه خوبی ها رو داری، هیچ کس بهت نمیتونه ضربه بزنه، ضرر بزنه، خیالت راحت، تمام هفت زمین و هفت آسمان علیهت بسیج بشن، امام زمان با تو باشه هیچ کار نمیتونن بکنن. اما اگر امام زمان رو نداشتی، مالک کل آسمان ها و زمین باشه، سر سوزنی به دردت نمیخوره، نه دنیات نه آخرتت، هیچ. لذا اصل مطلب همین است که سعی بکنیم انشالله توجهات و توسلاتمون رو به حضرت بیشتر کنیم. توفیق خدمتگزاری حضرت انشالله نصیب و روزی همه ای ما بشود. هدیه به وجود مقدسش با توجه صلوات ختم بفرمایید.